گوشه های تلاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه خوشه های تلاش از صدای مرکز اصفهان. دوستان آرزو میکنم که در امور معوله انشاءالله کوشا و موفق و سرافراز بشید. خوشحالیم از اینکه فرصتی دست داده تا با یکی دیگر از برنامه های خوشه های تلاش از صدای مرکز اصفهان در خدمت شما عزیزان باشیم. انشاءالله که فرصت بکنید و تا پایان همراه با ما باشید.
یک شنبه ها، سه شنبه ها و پنج شنبه ها در ساعت 24 دقیقه همراه برنامه ای بشید با عنوان گوشه های تلاش. انتقال یافته های جدید علمی به بهره برداران بخش کشاورزی، اطلاع رسانی و توصیه های کارشناسان کشاورزی در برنامه گوشه های تلاش.
در ادامه برنامه امشب خوشه های تلاش مجدداً فرصت رو میدیم به کارشناس گرامی این برنامه جناب آقای دکتر مسعود ترابی، استادیار محترم مرکز تحقیقات کشاورزی استان اصفهان. ضمن عرض سلام و خدا قوت خدمت کارشناس محترم جناب آقای دکتر ترابی، آقای دکتر خواهش میکنم در خصوص اصول چینبرداری یونجه توضیح بفرمید که کشاورزان عزیزمون به چه شکل بایستی اقدام بکنن.
عرض بکنم من همونطور که در یکی دو شب قبل خدمت شما عرض کردم، ما توده های محلی و متفاوتی از یونجه رو داریم. تیپ های رشدی اینها با هم دیگه فرق میکنن. در خصوص چین برداری شما باید نگاه بکنید که از چه یونجه ای استفاده کرد. آیا یونجه شما یونجه مال مناطق غربی کشور، یعنی مثلا استان همدان، استان مرکزی یا استان آذربایجان، یا نه اکوتیپ مثلا رهنانی خودمون در اصفهان هست. این رو رعایت بفرمایید که شما زمانی که حدوداً 10 تا 20 درصد گلدهی دارین اقدام به برداشت یونجه بکنید، که این 10 تا 20 درصد توی اکوتیپ ها و توی به قول معروف توده های محلی مختلف کاملا با هم دیگه فرق میکنه. من تأکید میکنم اجازه بدید که اینها به گل بره 10% 20%، حالا تا 50% هم اشکال نداره، و بعد برداشت بکنید. چرا که وقتی اینا به گل میرن مقداری از ذخایر به قول معروف شیره‌ای خودشون، شیره‌ای نباتی رو به ریشه ها برمیگردونن و به رشد بعدی میتونه کمک بکنه. یعنی اگر شما رو به قول خودتون قوره برداشت بکنید یونجه را، یعنی نارس برداشت بکنید، روی چین بعدتون اثر منفی میذاره. همین یونجه رهنانی رو در شرایط اصفهان شما تا 7-8 چین هم میتونید برداشت بکنید، چون دوره به گل رفتن این کوتاه هست. یه مطلب دیگر هم در خصوص چین برداری من خدمت شما عرض بکنم. ببینید کشاورزان عزیز، شما وقتی مبادرت به کشت یونجه میکنید، سال اول، چین اول، اجازه بدید گیاهتون 100% به گل بره. حتی یه حدودی این بذراتون هم تشکیل بشه اشکال نداره، یعنی گردافشونی کنم. چرا که میخوام ذخیره ریشتون رو توی مرحله اول به حد زیادی برسونیم، برای اینکه در ادامه مسیر و در ادامه تولید این کمک میکنه که شما محصول بیشتری را برداشت بکنید. و یه اصل خیلی مهمه دیگه در خصوص چین برداری، من ازتون خواهش میکنم در آخر فصل، یعنی توی فصل پاییز، در آخر فصل رویش گیاه یونجه، اینها را مورد چرا قرار ندید، گوسفند توش نیندازید. شما وقتی که به هر حال توی ماه آبان، آذر، اوایل آذر که میگید دیگه این گیاه داره از به قول معروف به خواب میره، بهتره که ما یه چرا بدیم و یه پولی بگیریم. ببینید شما وقتی چرا میدید اجازه نمیدید که این ذخایر غذایی که در قسمت اندام هوایی هست به ریشه برگرده و این تاثیر منفیشو در سال بعد خواهد گذاشت. درسته شما یک مبلغی رو اینجا به هر حال استحصال کردید، ولی روی رشد بعدیتون یه تأثیری رو میذاره که ضررش بیشتر از این نفعیه که امروز بردید. من در خصوص مدیریت چین این چند اصل مهم رو علاقمند بودم که خدمت شما ارائه بکنم.
انشالله که از زن شنونده و علاقمندان به این بحث هم حتما از توضیحات شما استفاده کردن.
کلیه کشاورزان و سن اصفهان
سفارش میکنیم برنامه های خوشه های
تلاش رو گوش کنیم.
همه های دکتر طلابی، در خصوص مراقبت های آخر فصل مزرعه یونجه بفرمایید که اصولا چه اقداماتی بایستی انجام بشه؟
تقریبا میشه بشین که مراقبت های آخر فصل رو من توی بحث قبلی تا حدودی بهش اشاره کردم. یکی چرای آخر فصل یا چرای پاییزه رو ازش بگذرید، این یه مطلب هست، و در ابتدای فصل بهار یا آخر فصل زمستان استفاده از شعله افکن، استفاده از کودهای فسفوره یا فسفات میتونه به رشد بعدی شما یک کمک زاید الوصفی رو بکنه و میتونه به شما کمک کنه که محصول بیشتری رو در پی داشته باشه. من اینجا بد نیست که یه مقداری در خصوص بحث برداشت و بحث نگهداری محصول شما بعد از برداشت صحبت کنم. ببینید، عرض کنم که خب توی خیلی از مناطق کشور و اصفهان دیگه حالا از به قول معروف لوازم و وسایل مکانیزه برای برداشت یونجه استفاده میکنن، یعنی به هر حال اول موور میکنن، بعد ریک میکنن، یعنی ردیفش میکنن، و بعد توسط بیلر اینها را به در حال ابعاد مکعب مستطیل 17-18 کیلویی تبدیل میکنم. این مطلب مهمی که وجود داره، شما عرض کنم خدمت شما، برای ریک کردن یا ردیف کردن بایستی که وقتی که اینا پلاسیده شد، یعنی یک روز از روش نهایتاً 48 ساعت روش گذشت، اقدام به ریک بکنید، و اگر دیر هنگام این کار رو بکنید تمام برگای یونجه شما که بیشترین مواد مغذی درش وجود داره ریزش میکنه و از دسترس شما خارج میشه. در خصوص نگهداری اون بیلرها یا اون مکعب مستطیل های شما، اگر رطوبت بیش از اندازه باشه و 30% بیشتر باشه، مطمئن باشید که کفک زدگی صورت خواهد گرفت توی انبارهای شما، و دقت بفرمایید که میزان رطوبتتون میزان رطوبتی باشه که موجب کفک زدگی نشه. طرز چیدن اینها و گذاشتن فاصله بین به قول معروف این ستون‌هایی که شما می‌چینید میاد بالا یا این ردیف‌هایی که می‌چینید میاد بالا توی انبار خیلی میتونه به شما کمک بکنه که بین اینا فاصله بذارید و اجازه بدین که اگر رطوبتی وجود داره اینا خارج بشه، از دسترس علوفه خارج بشه و راهروهایی را ایجاد بکنه که این راهروها به هر حال رطوبت اضافه رو خارج بکنه. من خیلی وقت‌ها دیدم که این به هر حال بیلایی که میارن یا اون مکعب مستطیل‌ها یا به قول کشاورزا میگن پرسایی که میارن، اینا وسطش کپک زدگی به علت این هستش که رطوبت بالا بوده و همچنین اون فضای درستی که باید ایجاد میکردن تو چینششون توی انبار رعایت نکردن و موجب این شده که اینها موجب کپک زدگی بشه. عرض بکنم خدمت شما که در پایان علاقه من هستم بگم که یکی از واقعا محصولات پرسود، کم آفت و کم دردسری که وجود داره، که یک محصول 100% ایرانیه، و من حالا نه اینکه خودم تعصب دارم که مثلا 2 دهه روی این گیاه کار کردم، این گیاه ریشه در تاریخ تمدن ایران داره و به هر حال من میتونم به جرئت بگم که 4000 سال گذشته با ایرانیا بوده و جای تا جای به ایرانیا کمک کرده و در تمام لبنیاتی که شما میخورید جایگاه داره و ارزش داره، و با یک نگاه دیگه و با یک دیدگاه دیگه به این توجه بکنید، گیاه بسیار خوبه است. خیلی ممنون از حوصله‌ای که به خرج دادید.
سپاسگزارم از توضیحات شما جناب دکتر ترابی. دوستان عزیز، به پایان فرصت برنامه امشب رسیدیم. اجازه میخوام که از خدمتتون موفق شده و تا سلامی دوباره و برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شب بخیر و خدا نگهدار.